سلام رفقای عزیز، ما تو جلسه امشبمون قراره که یه بحثی داشته باشیم در مورد تحولات اوکراین، به خصوص بعد از این وقایعی که دو سه روز اخیر به وجود اومده و با تحریم آمریکا و بعد و به ویژه سقوط اون هواپیمای مسافربری MH17 مالزی و کشته شدن بیش از 300 نفر آدم بیگناه. این تحولات یه ابعاد دیگه ای رو به خودش گرفته که فکر میکنم که لازمه که دقیق تر بهش نگاه کنیم. این که لازمه بهش دقیق تر نگاه کنیم بس فقط این نیست که ما به عنوان یه واقعی ژئوپلیتیک مهم سیاسی در سطح جهان به طور کلی باید بهش نگاه کنیم که به اون معنا و به اون عنوان اهمیت خودش رو داره این قضیه و جای بررسی خودش هم داره. اما تو جریان بحث این روشن خواهد شد که این وقایع برای ما به عنوان کمونیستی از یه اهمیت ویژه‌تری هم برخورداره. اتفاقاتی داره اونجا میفته که این اتفاقات رو ما نمیتونیم نسبت بهش بی تفاوت بمونیم، از زاویه طبقاتی به خصوص. خب منتها مسئله اساسی اینه که مقدمتا اینه که فهم این لحظه کنونی، در لحظه کنونی چه اتفاقاتی داره میفته و به خصوص در تو این سقوط این هواپیما که بلافاصله بعد از به اصطلاح اعلام تحریم آمریکا این سقوط این هواپیما اتفاق افتاده، یا این یه حادثه است، یک اتفاق فقط، یا اینکه یه چیزیه که حتی اگر یه اتفاق باشه بر بستری اتفاق میفته که یک معانی دیگه رو میتونه به خودش بگیره و به یه جهتی میتونه این تحولات رو سوق بده که این جهت اولا باید دید چی هست، این جهت کدوم، این جهت، و بعدش هم به اصطلاح باید دید که چه نیروهایی تو این قضیه زینفن و نتایج این چه خواهد بود. خب اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم، ما در رتبه هم از همین مسئله واقعی سقوط این هواپیما شروع میکنم. بحث البته بحثی وسیع‌تر خواهد بود، ولی برای ورود به بحث من از این نقطه شروع میکنم و سعی میکنم امشب، خب ما قصدی اینو نداریم که بیایم تمام فاکتایی که اینجا هست دقیق بررسی کنیم بگیم چه علتی باعث شد که این واقعه اتفاق افتاد. اینا بحث و شایعه و روایت های بسیار بسیار متعددی در مورد این سقوط هواپیما هست که وارد این بحث ها ما نمیشیم. فقط یه سلسله مهمترین نکاتی رو که توی این قضیه مطرحن، این نکات مهمترین نکات رو از نظر من مهمترین نکاتن، اینا رو من اشاره بهش میکنم. تو لینک هایی که یه سری لینک من ارسال کرده بودم براتون که اگر فرصت شد، البته دیر وقتم بود، ولی اگه به هر صورت فرصتی بود و نگاهی هم کرده باشید، تو اون لینک ها یه سلسله از به اصطلاح وقایع خیلی مهم تو اون لینک ها هست که به نظر من قابل توجهه و به شدت قابل توجهه. اولین چیز اینه که سندی رو دولت اوکراین خوب روشنه، بلا فاصله بعد از سقوط هواپیما، یعنی با فاصله بسیار بسیار کوتاهی اعلام کرد که این هواپیما رو با موشک باکس زدن و بعدش هم سپاراتیست ها جدای طلبان زدن و عرضم حضورتون که خب قضیه خیلی روشن است چیز، و از طرف وزارت کشور اوکراین هم گفتن که بله این از غرب باید به ما اسلحه بده که ما بتونیم با شیطان مبارزه کنیم. خب این واکنشی که اونجا بود، و تو آمریکا هم محافل به اصطلاح جنگ طلب آمریکایی به سرعت رفتن به این که انگشتشون رو به سمت روسیه نشونه بکنن و روسیه رو به اصطلاح بزنن روی صندلی اتهام، و قضیه از پیش براشون روشن بود. یعنی این تا جایی که بخصوص مثلا خانم هیلاری کلینتون و یا حتی آقای جان مککین و امروز موضع‌گیری که اوباما داشت در مورد چیز که در واقع اونم تلویحاً همینو گفت. خب با اینکه البته بگم که تلویحاً رو گفت، چون در ادامه بس خواهیم دید که قضايا خیلی به اصطلاح خیلی خیلی سنگین‌تر از این حرفاست که بشه به همین راحتی این حرفو زد. از سندی که دولت اوکراین داد از اون شروع میکنیم که اون یه مکالمه ایه که بین یکی از فرماندهان نظامی میلیشی های به اصطلاح دونباس پیش اومده و یکی از افراد میلیشی ها با یک فرمانده نظامی که ظاهرن اون فرمانده روسی است، و ایشون به اون میگه که بله ما یه دونه هواپیما رو زدیم، و این رو سازمان جاسوسی اوکراین داد بیرون و به عنوان سند که بفرمایید دیدید این رو سپاراتیست‌ها زدن، جدایی طلبان زدن، و مدیای غرب هم به راحتی این رو برداشتن گردن تیتر چیز که این سند را سازمان جاسوسی اوکراین داده بیرون. خب جماعت هم که تو این روز روزگار که آروم نمیشینن، شروع کردن نشستن و بررسی این سند و بررسی این چیزی که در ویدیویی که در یوتیوب از طرف دولت اوکراین منتشر شد و در یوتیوب قرار گرفت. بررسی خیلی ساده این ویدیو نشون داد، بعد از دانلود این ویدیو نشون داد که ویدیو یک روز قبل از حادثه سقوط هواپیما ضبط شده و یک روز بعد از حادثه سقوط هواپیما این ویدیو قرار گرفته روی سایت. یعنی کل اون مکالمه مال قبل از سقوط هواپیماست. این اولین چیزیه که نشون میده که این یک سند بسیار ساختگیه و سوءزنهای خیلی زیادی رو اینجا برمی‌انگیزه که چه اتفاقی داره میفته. یه سلسله مسائل دیگه هم هست که اون مسائل رو وقتی من بیان میکنم متوجه میشیم که این سوءزنها اصلا بی مورد نیست، بلکه خیلی هم قویه. بحث دومی که جزء میگم مسائلی که تو این وسط هست بسیار زیاده، یعنی چندین مورده، منتها 3-4 محور اصلی رو من راجع به خود این واقعه طرح میکنم. یکیش همین سنده بود. محور دوم اینه که تمام به اصطلاح اسناد سازمان هواپیمایی بین‌المللی نشون میده که مسیر حرکت هواپیماها در از برفراز اوکراین در روزهای قبل از فاجعه سقوط هواپیما یا شلیک این هواپیما در حدودش 70 تا 80 کیلومتر پایین تر از این مسیر بوده، یعنی جنوب دونتسک بوده، یعنی از فراز منطقه‌ای که عملیات جنگی توش هست نمی رفته جلو. در روز واقعه این هواپیما از بالای مسیر پرواز میکنه، فقط اون روز، روز قبلش نبوده، روزهای قبلترش هم نبوده. خب این سوال پیش میاد، این سازمان هواپیمایی بین‌المللی مثلا اون مسیرهای بین‌المللی رو نشون میده. این دیگه از بحثش از حد فروم ها و اینا فراتر رفته، یعنی نه تنها در فروم ها، در یکی از لینک هایی که من براتون فرستادم خیلی روشن هست، اونجا دیاگرام هاش هست که میتونید نگاه کنیم که ببینیم که چه جوریه، چقدر این مسیر جابجا شده. خب این بحث به حدی فراتر رفته و به همین خاطر هم میگم که در خود آمریکا هم با احتیاط دارن انگشتشون رو به سمت روسیه نشونه میگیرن، برای اینکه یه شواهد عجیب و غریب این وسط هست که نمیشه به همین سادگی این کارش کرد. تا جایی که توی CBS آمریکا، CBS دیگه یه فروم یا یه بلاگ نیست، یکی از به اصطلاح رسانه‌های اصلی و معتبر آمریکاست، توی CBS این سوال مطرح شده که چه چیزی باعث شده که در روز واقعه مسیر این هواپیما رو منحرف کردن، از یه مسیر دیگه ای بردن. خب خود شرکت هواپیمایی مالزی اعلام کرد که در روز در این هواپیما از مسیری اومده که اون مسیر قبلیش نبوده. CBS هم این رو اعلام کرده. بنابراین خیلی روشنه. خب اینجا اون وقت بحث‌های همینجا تزها و میگم شایعات متعددی است. آیا مانورهای نظامی ناتو توی دریای سیاه باعث این قضیه بوده، یا اینکه چه، یا اینکه دولت اوکراین خودش، چون بالاخره منطقه تحت قلمروی دولت اوکراینه، یا اینکه خود دولت اوکراین مسیر رو منحرف کرده؟ اگر کرده برای چی؟ برای اینکه خودش بزنه؟ خب این سوال بعدی، سوالای بعدی که داره پیش میاد. این سوال ها رو اون وقت شما بذارید باز به یه فاکتور دیگه میاد، یعنی دو تا فاکتور دیگه هم من اشاره میکنم و بحث در مورد خود این هواپیما رو اون وقت مقدار یه جوری جمع جورش میکنیم، برای اینکه اون دو تا فاکتور هم وقت نشون میده. توی برج مراقبت کیف، فرودگاه کیف، یک اسپانیایی کار میکرده و موقعی که هواپیما سقوط میکنه، این از تو برج مراقبت از اون لحظه ای که این هواپیما سقوط میکنه، این شروع میکنه به توییت کردن، یعنی اعلام یه سری اخبار توی توییتر. از ساعت دقیق بهتون بگم، از ساعت 10:21 این شروع میکنه به توییت زدن و اولین توییتی که می‌نویسه که مقامات کیف دارن سعی میکنن که این رو یک به اصطلاح حمله توسط سپاراتیستانشون بدن. دومین توییتی که میزنه 3 دقیقه بعد میزنه و میگه که این هواپیما رو زدن، هشدار میدم 280 تا آدم مسافر کشته شدن. بعد سومین توییتی که میزنه 1 دقیقه بعد میزنه، مینویسه که هشدار کیف چیزی رو که میخواسته بهش رسیده. این توییت همینجوری ادامه پیدا میکنه، این توییت همینجوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه میرسه به چی؟ میرسه به اینکه میگه آخه میگه اینا چجوری در جریان خود همین توییت ها میگه، میگه که اینا چجوری میدونن که با چه نوع موشکی زده شده؟ هنوز هیچ نه تحقیقاتی صورت گرفته نه چیزی. اینا میگه در این فرصت کوتاه چجوری میدونن که با موشک گرفته شده نشده. بعد از یه مدتی اعلام میکنه که میگه سربازا اومدن توی برج مراقبت، اومدن تو فرودگاه و دارن به ما میگن که چی بگید چی نگید. میگه همین الان تلفن ما رو از ما ممکنه بگیرن. میگه 300 تا انسان از بین رفته. بعد همینجوری توییت های مختلفی میده، میگه 300 تا انسان از بین رفته، این چه جنگ وحشتناکیه، بعد این همه آدم از بین رفتن مردن، این چه پاتریوتیسمیه، میهم برسیه که با پول خریداری شده فلان 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 اینا. و میگه من تا جایی که تلفن من دستم باشه مینویسم و مینویسه همینجوری و میذاره روی توییتر. تا ساعت 4 خورده بعد از ظهر چندین توییتر این میزنه و ساعت 4 خورده بعد از ظهر آخرین توییتر یکی میزنه از خود این بابا. خب در یکی از این وبلاگ‌ها خوندم که میگفت که امیدواریم برای این هم چیزی پیش نیاد که برای شاهدای موارد دیگه پیش اومده. از این بابا دیگه خبری نیست. توییتر این اکانت رو بست، کامپلیت بست. خود این اکانت رو اون موقعی که این داشت توییت‌ها رو میزد، خود این اکانت رو من رفتم دیدم، اسپانیولی بود. خب اسپانیولی بود و نمیشد فهمید، ولی خب با ترانسلیتر گوگل ترجمه میکردیم، ترجمهش میکرد، بلکه آدم میفهمید که چی داره میگه. این اکانت الان دیگه وجود نداره و از بین رفته، ولی بحثش هست و همه میگن چیه. بعد بررسی های خیلی دقیق تری هم صورت دادن، یه سری از روی وزن هواپیما، از روی سرعت هواپیما، از روی حالتی که هواپیما پیدا شده توی منطقی که سقوط کرده، تمام اینها نشون میده که اگر هواپیما با موشک به اصطلاح مورد اصابت قرار گرفته باشه، برخلاف چیزی که مدیاهای غرب داره الان تو بوق و کرنا کردن، هواپیما قبل از ورود به منطقه تحت کنترل شورشیان مورد اصابت قرار گرفته و تا سقوطش حساب کردن، نشستن تمام این یه سری متخصصین حساب کردن، نشستن و دیدن آجان این از اون موقعی که میزنن رو از اون فاصله از اون ارتفاع تا بیفته زمین 4 دقیقه طول میکشه و با اون سرعت و با اون چیزی که داره حساب کردن این 4 دقیقه رو دیدن بله این اگر خود تو منطقه به اصطلاح خود شورشیان رو میزدن این هواپیما به احتمال قوی باید چیز توی خود روسیه میافتاده، نه توی اینور، یعنی نه توی نه 30-40 کیلومتر چقدر مونده به مرز روسیه. یه مجموعه این مسائل هست که همه این مجموعه مسائل خب خیلی سوالات رو طرح میکنه که شاید حقیقت رو شاید بفهمیم شاید هم نفهمیم، شاید چیز نباشه. ولی جدا از به اصطلاح همه این مسائلی که هست در مورد این ابهامات و این نادرستی هایی که توی این تبلیغات هست، خب کاملا روشن هدف این تبلیغات چیست تو غرب، جدا از این ابهامات و ناروشنی هایی که هست، یه سلسله سوالا مطرح میشه که خب بالاخره خود این ماجرا چیست اصلا. بالاخره وقتی نگاه میکنیم خب اگر پرو روسیا این کار کرده باشن، خب اگر اون که خودشون که دارن میگن که مثلا ما همچین اسلحه‌ای رو نداشتیم و نداریم و نیویورک تایمز خبرنگار نیویورک تایمز رفته بود توی همون منطقه همون محل و اونجا یکی از این شورشیان اونجا اومده بود و گفته بود که به خبرنگار نیویورک تایمز گفته بود که یعنی واقعا تو فکر میکنی ما زدیم این هواپیما رو انداختیم؟ خب نگاه کن به این تفنگ من، بله با همین تفنگ من اینو زدم انداختم. که خبرنگار نیویورک تایمز اون وقت مینویسه که من به تفنگش نگاه کردم، رو تفنگش نوشته بود 1953، یعنی یه تفنگ قدیمی کارگر معدنچی هم بوده. جالبه که این رو اون خبرنگار نیویورک تایمز دیگه به منصفانه رو نوشته بود، یه کارگر معدنچی که با تفنگ 1953 داره میجنگه. به هر صورت این اتفاقاتی که اونجا افتاد، خب وقتی شما نگاه میکنید میبینید خب بالاخره به چی، چه نیروهایی، چه کسایی دارن از این واقعه منفعت میبرن. مقطع زمانی اتفاق مهمه. مقطع زمانی اتفاق درست در روزیه که صبحش آمریکا تحریما رو اعلام کرده و یه نموداری رو من براتون ارسال کردم که اگر نگاه کنید تو اون نمودار متوجه میشید که روبل روسی بزرگترین سقوط 3 سال اخیر رو داشت، جدا از به اصطلاح خود سهام بازار بورس روس، روسیه RTS به اصطلاح شاخص سهامش، که ظرف این مدت 2-3 روز، فقط ظرف همین مدت 2-3 روز بیش از 6-7% این سهام سقوط کرده، به طور وحشتناک سقوط کرده. تو به اون نمودار وقتی شما نگاه میکنید در رابطه با روبل، میبینید که روبل درست لحظه‌ای که این هواپیما سقوط میکنه، روبل ارزشش رو حسابی از دست میده در مقابل دلار. یعنی روشنه هر بار به تحولات ماه‌های اخیر وقتی نگاه میکنیم، هر بار که امکان جنگ بالا گرفته، درست اون موقع بودی، که اقتصاد روسیه به شدت تحت فشار قرار گرفته، پولش به شدت تحت فشار قرار گرفته، بورسش همینطور و فرار سرمایه شتاب پیدا کرده. برعکس هر وقت که این هر بار که این امکان تشنج زدایی بوده و امکان این بوده که یه مقدار اوضاع آروم بشه و اینا، اونور اقتصادش حتی رشد سهام بورس و این حرفاش نسبت به رشد سهام بورس غرب، داجونز و داکس و نمیدونم فوتسی لندن و اینا، شتابش حتی بیشتر هم بوده. خب این یه واقعیه که بالاخره وقتی به این نگاه میکنیم میبینیم خب بنابراین خیلی روشنه روسیه توی قضیه هیچ منفعتی، اصلا منفعتی نداره، برعکس به شدت از این قضیه متضرر میشه، این خیلی روشن. خب یه طرف دیگه قضیه این تا جایی که به خود نتایج مستقیم قضیه برمیگرده، به خود تحریم ها وقتی نگاه میکنیم، تحریم ها و سقوط ما، باز تحریم ها به درجه چیز بود، به درجه از نظر میدیایی و اینا هنوز چیزی بود که به قول معروف کفه برابر بود، چون روز قبل از تحریم ها سفر آمریکای لاتین پوتین تموم شده بود و بانک اون نیو دیولوپمنت بانک NDB اون که 5 تا کشور بریکس اعلام موجودیت کرده بود، مقر شانگهای، 5 تا کشور گردن کلفت دنیا وایستادن و تمام ناظرین دارن میگه که این خطر بزرگی که داره آمریکا رو تهدید میکنه. این خطر تا حتی امروز در روزنامه در سایت جرمن فارین پلیسی اشاره میکنه به اسنادی از یه مرکز مطالعاتی به اصطلاح بازار واحد اروپا که میگه متحدین آمریکا دارن متزلزل میشن، از جمله ژاپن. ژاپن داره یواش یواش روابط خودش با روسیه داره بهبود میبخشه، برای اینکه در جدال بر سر جزایر با چین دیگه به این امیدوار نیست که بتونه رو حمایت آمریکا حساب کنه، چون حمایت آمریکا رو در قضیه کریمه دیده که این حمایت بیفایده است و این داره سعی میکنه که از طریق نزدیکی با روسیه برگه دست خودشو بهتر کنه. خب شما توی همچین متن، همچین تحولی که داره اتفاق میفته، تو بطن یه همچین تحولی که داره اتفاق میفته و اونا دارن آرایش میدن خودشون رو و تو این آرایشی که اونا دارن میدن به طور واقع برنده در واقع این قضایا روسیه است. روزنامه دی ولت آلمان یه تحلیل بسیار جالبی نوشته که تمام این ما سعی کردیم که خیلی هم شکوه داره میکنه در واقع با لحن شکوه آمیزی، میگه ما سعی کردیم که روسیه رو ایزوله کنیم، روسیه رو فلان کنیم، ولی سفر آمریکای لاتین پوتین نشون داد که چه کسی در آمریکای لاتین ایزوله است. پوتین ایزوله نیست، این آمریکاست که ایزوله است. خب این اتفاقی که داره میفته تو درست تو بطن این اتفاق، خب میاد و اون تحریما رو اعلام میکنه. میشه گفت تحریما، حالا تحریما اینجوری بوده، بعدش هم این اتفاق میفته، اتفاق سقوط هواپیما میفته. در مورد سقوط هواپیما گفتم، حالا خود وقایع رو شاید روشن بشه تو روزهای آتی. امیدوارم روشن بشه، چون امیدواری به اینه که دولت اوکراین به شدت دولتیه که از نظر به اصطلاح حتی تسلطش به کارهای حرفه‌ای بسیار 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 ناوارده، ناشیه و احمقانه ترین اشتباهات رو مرتکب میشه. مثل همین اشتباهی که در مورد سندی که منتشر کردن در یوتیوب، یا مکالمات تلفنی که تا حالا ازشون به اصطلاح روسا ازشون گرفتن و منتشر کردن که همشون هم اتنتیک بود و همشون هم درست بود و کسی هم در مورد صحت اونا تردیدی نداشت. و تو این قضیه هم امیدوارم که همچین اشتباهاتی رو مرتکب بشن و لااقل از توی این اشتباهات بشه حقیقت رو پی برد و روشن کرد. اما میگم جدا از خود این حقیقت که بحث روشن شدنش خیلی مهم خواهد بود، و جدا از اون خود واقعه، هر دو واقعه تو چه بطن اینا قابل فهمه. خب چرا، چه اتفاقی افتاده که آمریکا بی مقدمه و میاد و اون تحریما رو اعلام میکنه، و چه اتفاقی افتاده که پشت بندش این سقوط هواپیما اتفاق میفته؟ این تشدید این جدال علتش چیست؟ یک هفته قبل در آلمان خبر چیز اعلام شده بود، دوباره اعلام شده بود که مرسدس بنز میخواد و به اصطلاح تولید اتومبیلش رو در روسلند افزایش بده و غیره و اینا، و یک هفته بعد اون وقت شما میبینید دفعه این یک هفته ده روز بعد مثلا میبینید که تحریم‌ها داره افزایش پیدا میکنه و بعد دولت آلمان هم رفت پاش. حالا چقدر رفت پاش یا چقدر نرفت که بماند، ولی به هر صورت اروپا هم گفتن بله ما تحریم‌ها رو افزایش میدیم و تا آخر جولای هم لیست شرکت‌ها رو هم اعلام میکنیم که کدوم شرکت‌ها تحریمن و اینا. برای اولین بار شرکت‌های روسی هم رفتن تو تحریم. خب این علتش چیست؟ میشه این رو علتش رو بلافاصله به چیز مربوط کرد، به قضیه بریکس و به اون جدالی که اون تعرضی که کردن کشورهای بریکس و روسیه به دلار، به موقعیت مسلط دلار تو عرصه جهانی، معاملاتشون رو دارن بدون دلار انجام میدن، بانک توسعهشون رو دارن در مقابل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایجاد میکنن، و میشه این رو گفت که خب این تحریما جواب اونه. اما به نظر من این خب اگر این باشه که اون وقت این رو به طور کلی میام با یه کشور دیگه هم مثلا میشه، خب اونم میشه تحریم کرد. لااقل به طور رسمی نیست، لااقل به طور رسمی نیست. معلومه که اینجا روسیه در واقع ممان ضعیف‌ترین حلقه است که تو اون کشورهای بریکس که باید بهش حمله کرد به خاطر همون قضایای چیز. ضعیف‌ترین نه به معنای نظامی یا حتی نه معنای اقتصادی، بلکه به خاطر موقعیت کنونی که جدالی که الان هست و اون اتهاماتی که بهش وارد کردن به عنوان نیروی متجاوز، نیروی غیر دموکراتیک و غیره و غیره، یا اتوریتریان و غیره و غیره، اقتدارگرا و غیره. خب میشه از این زاویه چیز کرد. اما به نظر من که اینه که اگر دلایل دیگه ای بوده که باعث شده که به اصطلاح این تحریمات اعلام بشه، فقط اون نیست. یعنی اگر به نظر من ترجیح آمریکا این بوده و هست، ترجیح غرب آمریکا این بوده هست که اینها بتونن تو همون عرصه میدانی، بتونن تو خود اوکراین بتونن پوزه روسیه رو به خاک بمالن، این ترجیحشونه. تو خود اوکراین بتونن و این جمهوری‌های به اصطلاح همین دونباس رو، جمهوری‌های خلق دونباس رو اینا اگه می‌زدن و موفق می‌شدن، به نظر من چه بسا نمی‌رفتن به همین سادگی پای تحریم. الان برای چی برن پای تحریم؟ چون تحریم ریسک‌های خیلی بزرگی براشون داره، برای خود آمریکا، برای خود غرب ریسک‌های بزرگی داره. اولا در مورد همین اروپا هنوز معلوم نیست که اروپا به همین سادگی بره پای تحریم یا نه. گفتن ما می‌ریم ولی معلوم نیست. شما نگاه کنید دیروز جلسه کمیسیون اروپا بود برای انتخاب جانشین اشتون، خانم اسمش یادم نیست، نمیدونم چیه، خانمی که وزیر امور خارجه ایتالیا است، ایشون رو قرار بود جانشین به اصطلاح خانم اشتون بکنن. بعد مخالفت‌های شدیدی شد برای اینکه ایشون گفتن رابطش با روسیه خیلی خوبه و حقیقتا هم وزیر امور این خانم وقتی وزیر امور خارجه ایتالیا شد، اولین سفر خارجیش به روسیه بود و ایتالیا یک هفته پیش، یه هفته در روز پیش اعلام کرد که پروژه خط لوله جنوب رو میسازه و ربطی هم به تحریما نداره و میسازه با روسیه. یعنی میخوام بگم خب اون طرف قضیه شما پاسخ فرانسه هم دیدیم در رابطه با اون جنگی که سر جریمه‌ای که به اصطلاح 6.6 میلیاردی که بانک بی ان پی پاریبا رو کرده بودن. خب خیلی روشنه فرانسه حتی وارد معاملات با یوان و یورو شده، یعنی معاملات خودش با چین و این حرفا داره، او چشمانداز رو باز کرده که بالانس دیگه ای باید باشه و دلار رو باید چیز کنیم. یعنی خود فرانسه هم حتی این وضعیت رو داره. در آلمان هنوز این نیست، ولی اینکه شرکت های آلمانی چه خواهند کرد، شرکت های آلمانی هم به همین سادگی تن به این بازی نمیدن. یعنی مشکل براشون که تن به این بازی بدن. هیئت حاکمه آلمان به نظر من این نیست. هیئت حاکمه آلمان بیش از اون چیزی که، یعنی عمیقا ترانس آتلانتیکه، اما آیا شرکت های آلمانی خود سرمایه های آلمانی همین رو میرن پاش یا نه نمیرن پاش؟ اینا مخاطرات بسیار بزرگیه. گفتم تو عرصه بین‌المللی هم این مخاطرات ما داریم میبینیم، در رو ژاپن، کره جنوبی حتی که داره فاصله میگیره از آمریکا و برای حل مشکلاتش با کره شمالی میخواد با کمک روسیه اینو حل کنه. بنابراین به نظر من تحریم ها درسته یه وجهشونه، ولی خود اون ماجرا نیست. یعنی تحریم ها مخاطراتش خیلی سنگینه، خیلی برای آمریکا مناسب تر بود و برای غرب مناسب تر بود که اینها مسئله رو تو خود میدون حلش کنن، دنباس رو حلش کنن و اونجا پوزه روسیه رو به خاک بمالن. وزیر دفاع اوکراین هم هنگامی که داشت می اومد سر کار خیلی راحت برگشت گفت من قول میدم به شما که جشن پیروزی ما رو در سباستوپول، یعنی در کریمه خواهیم گرفت. یعنی خیلی راحت چشمانداز ورود به سربازان اوکراینی به کریمه، یعنی جنگ با روسیه، همچین چشماندازی رو مطرح کرد. میتونه بگیم جوکه، ولی کرد. و لااقل در هم کوبیدن جمهوری های دونباس اون چیزی بود که اینا رو میتونست این کارو این به اصطلاح برنامه رو براش بده. من فکر میکنم این اتفاق نیفتاد، نه تنها نیفتاد بلکه عکسش واقع شد و از اینجا بعد اون وقت به نظر من بس یه حالت دیگه ای پیدا میکنه، یه وجه دیگه ای پیدا میکنه که اون وقت، یعنی دو وجه پیدا میکنه یا شاید هم سه وجه. یکیش از نظر به اصطلاح نظامیه، یکیش از نظر سیاسیه، تحولات سیاسی که در اونجا اتفاق میفته، و یکیش از نظر طبقاتی حتی، که این وجه طبقاتیش هم وقت مهمه که توی ادامه بحث پیش میپردازیم. تحولاتی که توی میدان داره اتفاق میفته توی مدت اخیر عملا چیزی نیست جز این که شکست طرح به اصطلاح ضد تروریستی دولت اوکراین رو اعلام بکنیم. یعنی دو سه روز پیش آقای پروشنکو، دو روز پیش بود قبل از همین سقوط این هواپیما، پروشنکو اعلام کرد که تغییر تاکتیک خواهند داد در به اصطلاح عملیات ضد تروریستیشون. خب این تغییر تاکتیک علتش چیه؟ چی بوده؟ اگر دقت کرده باشید اوایل جوان آتش بس بود، به اصطلاح پروشنکو گفت آتش بس و آتش بس، یه هفته ما آتش بس میدیم و صحبت این بود که آتش بس باشه و غیره و اینا. تو ماجرای آتش بس خب ظاهرا گفتم ما میخوایم صلح کنیم و غیره و اینا، ولی حقیقت هم چیز دیگه ای بود. اسناد و مدارکی که در اومد، تحرکات نظامی که بعدش اتفاق افتاد و بعد از آتش بس، بلافاصله بعد از آتش بس، با اینکه به اصطلاح اون گروه چهار نفری وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین توافق کردن به دیدار و به اینکه آتش بس رو ادامه بدن و غیره، پروشنکو با قاطعیت توافق زد زیرش و نقض به اصطلاح ادامه عملیات رو اعلام کرد و حمله همه جانبه اینا رو شروع کردن. خب اینجا یه اتفاقات بسیار خیلی بسیار مهمی افتاد. خب این تمام بحث اینه که این حمله شکست خورد. اگر دقت کنید، خب توی اون به این لینک ها وقتی نگاه بکنید، در یکی از اون لینک ها، یکی از اون نمودارهایی که هست، تو اون نمودارها نقشه نظامی اون منطقه هست. در نقشه نظامی منطقه رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که خب مرکز به اصطلاح مراکز اصلی لوگانسکه که شرقی تره و دونتسکه که جنوب غربیه تقریبا لوگانسکه، و اون منطقه زیرش، زیر اون منطقه به طرف مرز روسیه یک نوار مرزی به اسم کالدرون، که اون نوار مرزی کالدرون نواریه که دولت اوکراین از اونجا نیروهای خودشو متمرکز میکنه روش، بخش عظیمی از ارتش اوکراین رو متمرکز میکنه اونجا، و در واقع از جنوب، از شمال به لوگانسک و به دونتسک حمله میکنن، و در واقع به این دلیل به لوگانسک و به دونتسک حمله میکنن که نیروهای به اصطلاح این میلیشیا رو اونجا به خودشون مشغول کنن، و از جنوب اون به اصطلاح جناح کالدرون، جبهه کالدرون بیان و پیشروی کنن و ارتباط بین دونتسک و لوگانسک رو کامپلیت قطع کنن. محاسبه شون هم اینه که ما بالاخره اسلاویانسک رو، که به اسلاویانسک برمیگردیم، اسلاویانسک رو که گرفتیم و ماریوپول هم که گرفتیم و همه اینا رو گرفتیم، و اینا رو توضیح میدیم که بعدا اشاراتی میکنم که لااقل اسنادی که هست چیزایی رو نشون میده که حقیقتا حیرت انگیزه که چه اتفاقاتی افتاد اینجا. این محاسبه و محاسبه یکی دارن میکنن، میگن ما میایم و میگیریم و اینا رو چیز میکنیم. تحول به اصطلاح مرکزی و شکننده‌ای که تو این قضیه اتفاق افتاد، اون مثلا در هم شکستن اون بریگاد 24 موتوریزه به اصطلاح چیز بود، موتوریزه ارتش اوکراین بود، که خودشون گفتن 30 نفر، بعد گفتن 19 نفر، ولی حقیقتا چند صد سرباز توش کشته شدن. خب توی یکی از این لینک ها تصاویر اون صحنه های نبرد هست، که یعنی اون ماشینالاتش وقتی شما نگاه میکنید و درب و داغون و اون ستون کامل زرهی که نابود شده، معلومه که خیلی بیشتر از 10-20-30 نفر آدم کشته شدن توش. اونجا معلوم میشه که یه ضربه شدیدی میخورن. خب این ضربه شدید خب اولا نشون میده که قدرت آتش بالایی رو دارن میلیشیا، افراد به اصطلاح اون جمهوری، ارتش جمهوری خلق دونباس قدرت آتش بسیار بالایی داره که میتونه همچین چیزی بکنه. در این دیگه امروز تردیدی نیست که لااقل به تعدادی کاتیوشا مجهزن اونا، یعنی این در این تردیدی نیست. این کاتیوشا از کجا اومده؟ از یه جایی اومده بالاخره، و یا از روسیه اومده رسیده بهشون، و یا از خود ارتش اوکراین غنیمت گرفتن، ولی این در این تردید نیست که مجهزن به این. همین مدت اخیر اتفاقات دیگه یه میفته که نشون میده که توی این لینک ها وقتی نگاه بکنید میبینید که چندین ستون هستن که نابود شدن، چندین ستون زرهی، و بعد اون قسم برخلاف و تسبل و تلقی خودشون که میخواستن از جنوب کالدرون بیان و به اصطلاح ارتباط اینا رو قطع کنن، تمام مسئله اینه که میلیشیای به اصطلاح دونتسک دارای یه چنین توانایی بود که ضد حمله زد و از ناحیه غربی اومد، یعنی غرب به اصطلاح نیروهای اوکراین، اون همون نیروهایی که تو جنوب اوکراین ما رو به اصطلاح متمرکز کرده بودن، از جناح غربیشون اومد و راه این جناح رو بست، یعنی راه به اصطلاح ارتباط اون چون شرقش که روسیه است، شرقش روسیه است، شمالش که دونباسه، جنوبش هم روسیه است، فقط از اون نوار مرزی کالدرون غربش به خود اوکراین ربط داشت که اونها اینو بستن. در واقع ارتش اوکراین رو اینا محاصره کردن اونجا. این اتفاقاتی بود که افتاد، یعنی به سمت یک شکست استراتژیک سنگین نظامی داره میره جلو قضایا. شما وقتی اون وقت که این رو دیگه حتی چیز نمیکنن، تو یکی از مثلا لینک هایی که فرستادم نگاه بکنید، گفتگویی بین یک سربازی از یک جبهه با یکی از شبکه های تلویزیونی خود اوکراین، که اونجا این سرباز داره میگه که آقا ما 800 نفر بودیم، 400 نفرمون موندن، بقیه از بین رفتن، داد میزنه میگه آقا بیاید ما رو ببرید، یه کاری بکنید، ما میگه ما میخوایم با تروریست ها بجنگیم ولی نمیتونیم، ما داریم داغون میشیم، همون داریم نابود میشیم. این همین مکالمه رو دو تا سرباز دیگه هم داشتن که اومدن و مصاحبه کردن و کسایی بودن که فرار کردن. یکی از به اصطلاح بلاگ نویسایی که تو آلمان هست، این رفته کیف بوده و یک هفته کیف بوده که از کیف گزارشات بسیار قابل توجهی تهیه کرده. از جمله گزارشاتی که تهیه کرده اینه که میگه که چیزه، میگه که اولا که میگه در خود کیف دارن میگن که حتی افراد رایت سکتور، یعنی اون رایت سکتوری ها، وقتی میرن جبهه خیلی هاشون میپیوندن به اونوری ها. گفت به این علت که وقتی میرن جبهه متوجه میشن که بهشون دروغ گفتن، چون اینا میرن که با خارجی ها بجنگن، ولی میرن جبهه میبینن که ارتش خودشون پر از خارجیه، لهستانیان. ارتش اوکراین رو لهستانی ها دارن چیز میکنن، قشنگ تو اون منطقه لهستانی ها دارن هدایتش میکنن، هماهنگش میکنن. میگه اینا میرن اونجا میبینن لهستانی ها باشن، خب رایت سکتوری ها با لهستانی ها خیلی بدن، میرن این پیونده به اونوری ها. خب از نظر چیز، از نظر اقتصادی، اوضاع اوکراین به شدت داره در بداغون میشه. به این معنا که گزارشاتی اومده از مجموعی از شرکت‌هایی که دارن میرن از اوکراین، شرکت‌های اوکراینی که مقرشون رو دارن از اوکراین منتقل میکنن به لهستان، به اسلواکی، به جاهای دیگه، برای اینکه از این بی‌امنی، ناامنی در بیان، چون امنیت نداره سرمایه‌شون تو اوکراین و میخوان ببرن از اونجا و برن بیرون. این وضعیت اوکراینه. از نظر به اصطلاح تولید و تصاویری هم که وقتی شما نگاه میکنید، تصاویری که از بازارهای اوکراین، از این به اصطلاح پاساژهای خرید و اینا هست، خالیه، خالیه، آدم اصلا توش نیست. یعنی وضع اینجوری، همه چی گرون شده، بازنشستگی و اینا رو که همه رو آوردن پایین، دیروز هم دوباره این کارو کرده بودن. یعنی یک وضعیتیه که شما به سرعت این داره به سمت یه فاجعه میره، به سمت فروپاشی، درب و داغون شدن داره میره، که اینو باید جمع و جورش کرد. این به نظر من دلایل مثلا به اینها، به همه اینا اون وقت چیه، به همه اینا اون شکست نظامی رو باید اضافه کرد تو منطقه. خب اینا به نظر من دلایلیه که توضیح میده که خب اون چیز رو، اون تعرض به اصطلاح آمریکا رو تو اون سطح توضیح میده. که چون حقیقتا ضمن این رو هم بهتون بگم، اینکه میگم چرا آلترناتیو دلخواه اینها اون بوده، 10 روز پیش، در حدود 8 روز یا 10 روز پیش، شاید هم کمتر، نمیدونم، جو بایدن معاون اوباما خیلی با وقاحت تمام اعلام کرد، با وقاحت تمام، که هزینه بازسازی دونباس رو ما، یعنی آمریکا، تقبل خواهد کرد. هزینه بازسازی دونباس رو آمریکا تقبل خواهد کرد. دقیقاً استراتژی همون استراتژیه که اون وقت ارتش اوکراین هم داره سعی میکنه به اصطلاح چیه، با اون استراتژی داره سعی میکنه به موفقیت برسه. استراتژی در هم کوبیدن کامل ساختارهای اقتصادی اوکراین، دونباس. این استراتژی، این حرف، یعنی این هیچ معنی دیگه ای نداره. هزینه بازسازی رو میگیم آمریکا قبول خواهد کرد، یعنی که بزنید داغون کنید اونجا رو، نابود کنید. میرسی به همون حرف تیموشنکو که گفته بود آقا با بمب‌های بزنید داره داغون کنید دیگه. یعنی میرسی بی... نه اینکه منظورم این نیست که اینا حتما میخوان این کارو بکنن، ولی جهت اینه. ضمن این یکی از چیزایی هم که، یکی از شایعاتی هم هست، یکی از نظریاتی هم هست که در رابطه سقوط این هواپیما هست، خیلی ها به اصطلاح روی این نظرن که این کار تیموشنکو، در واقع تو کودتای تیموشنکو بر علی حتی پروشنکو میتونه باشه. این رو فقط تو حاشیه خواستم بگم. به هر صورت این وضعیتی که اونجا هست. اما سوال اساسی اینه که چه چیزی باعث شده که این اتفاقات افتاده تو خود اون منطقه، تو اون منطقه از نظر نظامی اونجا این اتفاق افتاده، چه چیزی باعث شده؟ ما در حدود چندم بود، دوم سوم ژوئن بود دیگه، دوم سوم ژوئیه بود دیگه، که اسلاویان سقوط کرد. ظاهرا گفتن اسلاویان سقوط کرد و خیلی هم شما میرفتید اون موقع بلاگ‌های اینا رو نگاه می‌کردید، وضع درب و داغون، همه روحیه شکست و صحبت از شکست بود، شکست استراتژیک، اسلاویانسک، استالینگراد نشد، این سنگر شکست خورد، داغون شد، رفت و و و. دقیقاً سقوط اسلاویانسک یا اون چیزی که به نام سقوط اسلاویانسک معروف شد، اتفاقاً یکی از نقاط عطف تحول تو شرق اوکراین بود. علت خیلی مهمی هم داره، علتهای خیلی سیدم داره. اولا خب اسرائیل کف در واقع اون سقوط خروج نیروهای میلیشیا رو از به سلام اون مانور رو اسرائیل کف سازمان داد و به طور خیلی غافلگیر کننده ای هم سازمان داد اون مانور رو و همه غافلگیر شدن. بعد از خروج این میلیشیا از چیز از اسلاویانسک در سطح رهبری سازمان های امنیتی و نظامی در اوکراین یک سلسله از این تصمیم گیرندگان و تصمیم اصلی رو گذاشتن کنار، برای اینکه براشون برخلاف و ظاهر قضیه براشون شکست سنگینی بود. شکست سنگینی بود به این معنا که موقعی که استرلکوف رفت توی اوکراین توی دوم اسلاویانسک یه مجموعه کوچیکی از آدم بود با چندان 20-30 نفر آدم بود که رفته بودن اونجا تو ماه آوریل. موقعی که در دوم ژوئن این اسلاویانسک رو ترک میکنه 2000 مسلح بودن، 2000 آدم مسلح با تمام تجهیزاتشون، به مقدار بسیار کمی این تجهیزاتشون رو باقی میذارن اونجا، فقط 2000 آدم مسلح با تمام تجهیزاتشون اسلاویانسک رو ترک میکنن و میرن به سرعت خودشون میرسونن به دونتسک. خب ظاهر قضیه یه مانور نظامیه که این مانور نظامی همه رو شوکه میکنه، اوکراینی‌ها رو شوکه میکنه، اما مسئله اساسی یه چیز دیگه است. مسئله اساسی اینه که این مانور نظامی دونتسک رو شوکه میکنه، یعنی اتفاقاتی که تو دونتسک افتاد، تو چه پیش از این قضیه و چه تو بعد از این قضیه. چرا؟ اون وقت از اینجاست که اون جنبه دیگه قضیه که من اول بحث مطرح کردم، گفتم یه جنبه طبقاتی هم داره که اون جنبه طبقاتی برای ما خیلی مهمه. مسئله اینه که اسلاویانسک دست استرلکوف بود. استرلکوف یه آدمیه که یه پانسلاویست نوستالژیکه و این آدمیه که به اصطلاح متعلق به اون جناحیه که با این فاشیسم اوکراینی غرب اوکراین سر سازش نداره به هیچ وجه، یعنی جز اون خطی طرفدار اون خطیه که میگه باید بریم و کیف رو بگیریم. اون وقت این خط تو دنباس کیا هستن؟ این خط تو دنباس رهبران این خط گوبارفه، بعد استرلکوفه، اینا و برودایی که مثلا الان نخست وزیر دونتسکه، اینا رهبران این خطن. مسئله اساسی اینه که استرلکوف قرار بود توی اسلاویانسک از نقطه نظر مثلا چیز، از نقطه نظر کسایی که در دونتسک بودن، دونتسک دست کی بود؟ مسئله اینه که دونتسک دست پوشیلین بود. پوشیلین اون وقت کیه؟ پوشیلین کسی بوده که در واقع سفارش بگیر آقای آخمتوف، و در دونتسک اگر دقت کرده باشی تا پیش از ژوئیه، تا پیش از همین روزای خروج اسلاویان به اصطلاح استرلکوف از اسلاویانسک، دونتسک اونجور مورد حمله واقع نشد، لوگانسک بود که مورد حمله واقع میشد، چون لوگانسک مرکز اون جناحه، مرکز همون جناحیه که با گوبارف و اینا مثلا اونجا قدرت رو در دست دارن. در دونتسک اتفاقی که افتاد، در تمام مدتی که این وقایع به اصطلاح قیام توی دونباس اتفاق افتاد، دونتسک دست جریانی قرار داشت از شهردارش که لیوکاشنکو اسمش باید باشه، از شهردارش تا همون پوشیلین تا اون فرمانده نظامی معروف به گردان وستوک، فرمانده گردان وستوک معروف که یکی از بزرگترین گردانهای به اصطلاح دونباس بوده، خوکاتوفسکی یه همچی چیزی اسمش، میتونم من نگاه کنم بهتون بگم، تا اون فرمانده تماما در ارتباط با آخمتوف بودن. و این یه طرف قضیه است، یعنی اگر دقت کرده باشید اون وقت برگردیم دوباره یه مروری بکنیم به روابط دیپلماتیکی که بود، تلاش‌های دیپلماتیکی که بود برای برقراری صلح اونجا. یه دوره‌ای گفتن که آقا میز گرد قرار تشکیل بشود به رهبری چی؟ آقای ایشینگر که رئیس سازمان امنیتی مونیخ، اون کنفرانس امنیتی مونیخه، این رو فرستادن اونجا و ایشون یه میز گردی تشکیل داد، گفتن میز گردی با شرق اوکراین قرار تشکیل بشود که توی این میزه گرد کوچما و اون نخست وزیرای سابق، رئیس جمهورهای سابق و اینا هم حضور داشتن و برخی از به اصطلاح گفتن مقامات شرق اوکراین هم حضور داشتن. این برخی از مقامات کیا بودن؟ این برخی از مقامات دقیقا همین جناح در واقع چیز بودن، جناح به اصطلاح آدم های به اصطلاح آخمتوف بودن. اگر دقت کرده باشید بروتبا در یکی از بیانیه‌هاش نوشت که آخمتوف یه دوره سعی کرد که مقاومت رو بخره، منتها متاسفانه ضعف رفقای بروتبا تو اینه که اونا تو این تحلیل ها رو به اصطلاح اونقدری که باید و شاید با دقت دنبال نمی کنن و با دقت ارائه نمی دن که ما ازشون بگیریم. یه اشاره کردن رد شدن، در حالی که اینطوری نیست، اینطوری نیست که اون کارش تموم شده باشه، کار اینا ادامه داشت، کار اینا ادامه داشت. از قرار اتفاقی که داشت می افتاد این بود که دونتسک در حال تسلیم شدن بود، یعنی اینا در حال مذاکره بودن و برای تسلیم کردن دونتسک به دولت اوکراین، به دولت کیف. موضوع مذاکره چی بوده؟ موضوع مذاکره این بوده که در واقع تضمین هایی که داده بودن این بوده که از نظر به اصطلاح مالکیت، چون منطقه مال آخمتوفه، در مالکیت آخمتوف اینا تصرفی وارد نخواهند کرد، اونا دست نخورده باقی خواهد موند. و اون یادتون باشه دوباره پروشنکو گفته بود طرح گسترده ای از خودمختاری گسترده تر میخواییم بدیم به دونباس. طرح خودمختاری گسترده تر دقیقا همین بود. خب پشت این ماجرا اون وقت کی قرار داشت؟ اینجا اونا نکات بسیار مهمیه که به نظر من باید از برای ما به عنوان کمونیست وقت خیلی مهمه. خب این یه طرف قضیه است و یعنی مانور استرلکوف و خروجش از چیز، خروجش از اسلاویانسک فقط یک مانور نظامی نبود، مانوری بود که از نظر سیاسی اینا رو داغون کرد، اومد و در دونتسک و قدرت رو تو دونتسک در دست خودش گرفت. بلافاصله بعد از اومدن استرلکوف، فرمانده به اصطلاح چیز که معاون وزیر نمیم چی بود، همون خوکاتوفسکی، فرمانده گردان بوستوک از مقامش برکنار شد. شهردار دونتسک فرار کرده، رفته کیف و گفته که من با چیزهای سیاسی که دارم، موضع‌گیری های سیاسی که دارم، دونتسک جای من نیست. یه سری آدم هایی فرار کردن رفتن از دونتسک، اینا کسایی بودن که در حال مذاکره بودن. اما مسئله این نیست که اینا فقط داشتن با آخمتوفینا بودن، با آخمتوفینا داشتن مذاکرات رو میکردن. مسئله اینه که یک طرف دیگه قضیه هم اینجا بوده، یعنی تمام این روند یه سرش به خود روسیه وصل بوده. در روسیه، یعنی اینا همین کسایی که با تساروف و با تمام در واقع این همین لیوکاشوکوف و لیوکاشوکوف همچیز چیزی اسمش، شهردار دونتسک و آدم های مثل آخمتوف و اینا یه طرف قضیه بودن. طرف قضیه از خود کرملین این ماجرا داشته پوش می شده. در کرملین یه جناح بسیار قوی و نیرومند پشت این قضیه بوده که جناح به اصطلاح مدودوف و سوکوف و ایناست، که اینا هم در واقع پشت این قضیه بودن. یعنی ماجرا اینجوری بوده که اونها هم میخواستن از طریق به اصطلاح همین سازش این منطقه رو دست آخمتوف بدن و اوضاع رو آروم کنن و بعد از اینکه اوضاع رو آروم کردن برن و سراغ امورات دیگه خودشون. خب این رو که من میگم برای چی؟ برای اینکه یه نکته بسیار جالبی رو ما به اصطلاح یه چیز بسیار بسیار کوچیک، خبر بسیار کوچیک ولی جالبی بود، و اونم اینه که در موقعی که صندوق بین‌المللی پول اون طرح میده و این حرفا، از جمله اتفاقات جالبی که اون موقع میفته اینه که روسیه موافقت میکنه با این طرح. یعنی اینطوری نبوده که روسیه مخالف باشه با این طرح، روسیه موافقت میکنه با این طرح. علت موافقت روسیه هم خیلی روشنه، این بوده که روسیه منفعت داره به این که آخمتوف منطقه رو دست خودش داشته باشه، اون به اصطلاح مناسبات اقتصادی که هست خب اون مناسبات اقتصادی، چون بالاخره کارخونه های دونباس برای روسیه کار میکردن، اینا بتونن ادامه بدن این چیز رو، یعنی این ثبات به این شکل، به این شکل رو روسیه بهش احتیاج داشت و براش خوب بود و موافقت کرد باش. اما وقتی قضایا رفت به این سمت، قضایا رفت به این سمت که به اصطلاح اینا اومدن و گفتن که ما دونباس رو میخوایم بزنیم، موقعی که به اصطلاح استرلکوف از اونجا اومد بیرون، تموم شد بازی. بازی تموم شد و همون موقع بود که اگر دقت کرده باشید آخماتوف میاد و میگه که اعلام میکنه که میگه دونباس نباید بمباران شود. یعنی اونجا موقعیه که داره امیدش از دست میده که دونباس بمباران خواهد شد و تمام املاک و مثل کارخانجاتی که مال خودش از بین خواهد رفت. خب این اتفاقی بود که اونجا افتاد. یعنی شما در چیز در فاصله همین اوایل ژوئیه میبینید که اون مانور در واقع توازن قوا رو تو منطقه عوض کرد. چه چیزی باعث شد که استرلکوف و اون جریان به این نتیجه برسن که کار داره تموم میشه، داره با خیانت تموم میشه؟ اون اینجا یه وقت میاد فاکتور بعدی میاد وسط، و اون فاکتور بعدی به نظر من دقیقا جنگ قدرت توی چیزه، توی خود روسیه هم هست، تو خود روسیه. یعنی استرلکوف بعد با اون برودای، اینا کسایی هستن که با سازمان امنیت روسیه، با مثل کاگبی سابق و اون با اینا با FSB و اینا رابطه نزدیک دارن. یعنی از اون جناح اولا اطلاعات مربوط به این ماجرا از اون جناح بهشون رسیده و روشن شده که از اون جناح اومده که یه همچین اتفاقاتی داره میفته، باید یه همچین اقداماتی بکنید. اما این یک طرف قضیه است. فقط اطلاعات نمیتونه به اصطلاح کافی باشه برای این قضیه. این افزایش ناگهانی قدرت نظامی میلیشیا از کجا میاد؟ افزایش ناگهانی قدرت نظامی این ارتش جمهوری های خلق دونباس از کجا میاد؟ به نظر میرسه که اینجا اتفاقات بزرگی داره میفته. یعنی به نظر میرسه که تو خود روسیه هم داره به اصطلاح یه صفبندی های صورت میگیره، و اون صفبندی های اینجوریه، چون دقیقا همون جوری که اون جناح به اصطلاح ترانس آتلانتیک مدودوف و سوکوف و اینا از این تحولات میخوان استفاده کنن و موقعیت اون به اصطلاح پوتین رو تضعیف کنن، برعکسش هم همینه. اینا هم میخوان از این موقعیت استفاده کنن و اونا رو تضعیف کنن. در جدی بودن این جدال ها فقط اینقدر بگم که اوائل ماه تو ماه می بود، یا بذارید اصلا سرنوشت گوبارف رو براتون، خیلی جالبه این سرنوشت گوبارف رو توضیح بدم. گوبارف دستگیر میشه، گوبارف فرماندار در واقع انتخابی خلق دونتسک بود، این دستگیر میشه، اگه یادتون باشه دستگیر میشه، یعنی دولت کیف میاد اینو میگیره میبره و از دونتسک میگیرن میبرنش، از دونتسک میگیرن میبرنش، و بعد دونتسک هم ظاهرا هیچ علاقه نداشت این آزاد بشه. کی اینو آزاد میکنه؟ استرلکوف اینو آزاد میکنه با گروگان گرفتن سربازهای اوکراینی که مبادله میکنن وقت. خب یعنی اینکه خود اون گوبارف رو اینا تحویل داده بودن اصلا، یعنی قشنگ باز کرده بودن بیاین بگیر ببریدش. باز توی همون مدت توی منطقه یکی دو مورد ترور صورت گرفت، ترور سوء قصد به جانب گوبارف صورت گرفت، که اینها همشون زیر سر همین جریانه، یعنی جریان داخل خود چیز. اینطوری نبودی که زیر سر مثلا فرض کن دولت کیف بوده باشه، نه، داخل خود اوناست. خب برگردیم دوباره به اون تاریخ گذشته نگاه کنیم. ویاچسلاو پونوماریف، البته گذاشتنش کنار الان، ویاچسلاو پونوماریف شهردار به اصطلاح اسلاویانسک بود، اون اولین کسی بود که بحث مصادره کارخونه ها رو مطرح کرد، گفت حماقت محضه که ما اگر بخوایم یک دونه از این کارخونه ها رو دست اولیگارشا بذاریم. گوبارف عضو حزب سوسیالیست خلقی، یه حزب چپگراست، و یعنی شما یه ملغمه رو میبینید که میلیتانتن اینا بعد نه تنها میلیتانتن، بلکه دارن الگویی از یه جامعه آینده میدن که این تو این الگوی این جامعه آینده اولیگارشا جایی ندارن. نمیگن ما سوسیالیستیم، نمیگن ما مالکیت خصوصی رو مقام لغو کنیم، ولی صحبت از بهداشت عمومی رایگان میکنن، صحبت از آموزش عمومی رایگان میکنن، صحبت از این میکنن که از تعاونی ها و از اینا میکنن و این حرفا رو دارن میزنن. خب اینو شما بیارید این دینامیسم رو بذارید کنار یه دینامیسم دیگه ای که خارج از این منطقه، چون جمهوری های دونباس قرار بود خیلی بیشتر از این باشه، قرار نبود فقط لوگانسک و دونسک باشه. خب دقیقاً به دلیل خرابکاری‌های همین‌ها، یعنی همین جریان آخمتوف اینا و مورد به اصطلاح پیروان آخمتوف اینا بودی که این به اون منطقه محدود شد. اینقدر محدود شد که وقتی اسلاویانسک محاصره بود، اینا حتی به اسلاویانسک حتی کمک نمی‌رسوندن به اسلاویانسک. یعنی دونتسک در انفعال کامل منتظر بود فقط که چیه؟ منتظر بود که بندوبست‌ها صورت بگیره. در ماه آوریل بود اگر اشتباه نکنم کنفرانسی برگزار شد که اونجا قرار شد مثلا اون جمهوری های نوروسیا اونجا جمع بشن که 8-9 تا اوبلاست، 8-9 تا ناحیه است که از این 8-9 تا ناحیه فقط 2 تا ناحیهش که فعاله. اما خارج از این 2 تا ناحیه چی؟ همین پریروز شما خبر بروتوا رو وقتی نگاه بکنید ببینید که در خارکوف، اولا در خارکوف داره عملیات نظامی صورت میگیره، از اون موقعی که به اصطلاح این کفه برگشته خود اونجا هم عملیات نظامی داره صورت میگیره، افزایش پیدا کرده در خارکوف، در ماریوپول، در همه جا افزایش پیدا کرده. اون شهر کوچک ماریوپول را آزاد کرده مثلا. اینا بگذاریم، از اینا بگذاریم، اتحادیه معدنچی های دونباس بیانیه داده، خب که حالا میاد تو سایت میاد دیگه، اون میگه کارشو داریم میکنیم میاد. بعد در خارکوف وقتی شما نگاه میکنید میبینید تظاهرات بر علیه چیز داره صورت میگیره، بر علیه رفرمای بهداشتی اینا داره صورت میگیره، یعنی مطالبات بسیار بسیار جدی طبقاتی داره مطرح میشه. این وضعیتیه که در اودسا هم خواهد بود، یعنی تمام اون منطقه جنوب در تمام منطقه این خواهد بود. اون پتانسیل طبقاتی که به عنوان یه منطقه کارگرنشینی که داشت، این پتانسیل میدان بروز پیدا خواهد کرد. اینا اتفاقاتیه که به نظر من مهمه و همین هم توضیح میده که چرا این جدال اینقدر سرسخت جلو رفته. چرا اینقدر سرسخت میگم؟ تا حدی که در خود دونباس خب سایه همدیگه رو با تیر میزنن و تا حدی که شهردار دونتسک میگم فرار کرده رفته و خیلی از مقامات دوروبر همون شهردار رو اینا گذاشتن رفتن همشون، برای اینکه دیدن وضع خطرناکه، وضع به سمتی که رادیکالیزاسیون داره میره. به نظر من این رادیکالیزاسیون است که اتفاق افتاده و این رادیکالیزاسیونه توی زمینهای مختلفی داره میفته. از نقطه نظر ایدئولوژیک این رادیکالیزاسیون گفتم یه ملغمه است، اون جریان مسلطه برش یه ملغمه پانسلاویستی، بعد عرضم به حضورتون که یه جور عدالت خواهانه، یه تصویر بسیار زیبایی من دیدم از یکی از این چک پوینت ها، بسیار تصویر سمبولیکی بود اصلا، یک چک پوینت یکی از همین مثلا جمهوری دونباس بود، بالای چک پوینت 3 تا پرچم بود، بالا پرچم بالاییش یک مثلا یه آدم، یه چهره مقدسی هست، روس مقدس هست، مثلا فرض کن سنت، نمیدونم چی اسمش، که در واقع نقش مسیح رو داره برای ارتدوکسا. اون بالاترین پرچم اون بود، با اون ریشش و فلانی حرفا. زیرش پرچم داسو چکش بود، زیرش پرچم دونباس بود. یعنی این ترکیب سه تا پرچم به طور بسیار سمبولیکی خود اون واقعه رو داره نشون میده، خود اون چیزی که جریانی که اونجا داره شکل میگیره که همه این عناصر توشه. این عناصر قطعا انکشاف پیدا خواهند کرد، قطعا. یعنی این جنگ و اینا بره کنار قطعا بحث بر سر این خواهد شد که مدارس تکلیفش چه خواهد شد، معادن تکلیفش چه خواهد شد، قطعا بحث اینا خواهد اومد و اون داس و چکشی میاد بالا اون وقت. یعنی پتانسیل بالا اومدنش قویه در اون منطقه. این از نقطه نظر ایدئولوژیک این طرف خودش ملغم است، منتها از نظر به اصطلاح بار تعرضی و پروپاگاندیستی بسیار بار پروپاگاندیستی قوی پشتشه، به این علت که طرف مقابلش فاشیسمه. یعنی شما این مجموعه رو در نظر بگیرید در یک متن ضد فاشیستی، خب این بهش قدرت میده، این اون وقت یک دینامیزم انکشاف را هم وارد خود موضوع میکنه که اون خود این دینامیزم وارد مبارزه آنتی فاشیستی داری میشی. فاشیستایی که اون وقت با اولیگارشا چیزن متحدن، خب خیلی روشن تمام عناصر یک انکشاف طبقاتی توشه. به نظر من این تغییر توازن طبقاتی و نظامی این بوده که، یعنی این مجموعه تحولات بوده که به اصطلاح به این اسکلیشن یا به این شدت یابی اوضاع منجر شده و مانع این شده که به اصطلاح قضايا به سمت چیز بره، قضايا به سمت این بره که بند و بستهای پشت پرده صورت بگیره و خب قضیه چیز بشه. خود روسیه چه خواهد کرد؟ به نظر من روسیه تا به درجه معینی از این استقبال خواهد کرد، به درجه معینی فقط، نه بیشتر از اون. این چیزیه که از مدت‌ها قبل، من قبلا تو اون مقاله ادامه مقاله اوکراین می‌خواستم اینو بیارم که یه فرصت نشد دیگه، باز تو صحبتامون بود، ولی بوریس کاگالیتسکی اون مدت‌ها قبل این رو هشدار داد که این دنباس برای خود روسیه هم خطرناک خواهد شد چون جنبه طبقاتی خیلی قوی توشه. اینا چیزاییه که الان تحولیه که داره میاد بالا و به نظر من این چیزاست که اون وقت تو بطن این تحوله که هم این افزایش به صورت تحریم ها، این اعلام تحریم ها رو میشه فهمید و هم به نظر من هم این سقوط این هواپیما رو. یعنی من شخصا با اینکه هیچ چیز قطعی نمیشه داد، ولی شخصا ظن قوی من بر اینه که این سقوط هواپیما تو این متن معنی داره. معنیش هم اینه که در واقع یک تشنجیه که بر بستر این تشنج اون وقت اینا میتونن به اصطلاح ضربه خیلی سنگین‌تر و جدی‌تری رو به طرف مقابل وارد کنن که هم از نظر ژئوپلیتیک جهانی و هم از نظر میدانی تو منطقه بتونن کفه توازن قوا رو به نفع خودشون برگردونن. اینکه موفق بشن یا نه نمیدونم، ولی این رو میدونم که اون مکانیزم، لااقل مکانیزم داخل خود میدان چیز، میدان دونباس اینقدر امروز جون گرفته که بتونه به اصطلاح دست پس اینها لااقل به این سادگی از میدون در نره. این اتفاقی که ما همین الان در میگم در جبهه‌های نظامی داریم میبینیم و از نظر سیاسی هم به نظر من داره بازتابای خودش نشون میده، توی حتی توی دونباس و تو خود سطح بین‌المللی. خیلی ممنون، خسته نباشید دیگه.